بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
مسئله شماره 5، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: اذا لم يعلم ان الميت رجل او امرأة يجوز ان يأتي بالضمائر مذكورة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك. سيد درباره ضميري که به ميت تعلق میگیرد بحث میکنن، فتوا میدن، مثلا اللهم ان هازا یا اللهم ان هازهی برای مرد و زن. میفرماید که اگر خب معلوم باشد که ضمیرها معلومه، میت اگر مرد بود ضمائر مذکر میاد، اگر زن بود که ضمائر مؤنث میاد، و اگر معلوم نباشد که میت مرد است یا زن، بازم ببینید سید چقدر فروع ریزی را مطرح میکنند. چنین چیزی هم بسیار فرض نادری است. کسی که نماز میخواند، مردمی که میت را تشییع میکنند، شک در مرد و زن بودنش که نمیکنه. مرد معلومه که میت مرد یا زن. میفرماید اگر میت معلوم نباشد که مرد است یا زن، جایز است که به ضمائر مذکر بیارد به لحاظ شخص. اللهم ان هذا این شخص، یا نعش هذا یا بدن که لفظش مذکر، و جایز است که ضمائر رو مؤنث بیارد. یعنی به ها مؤنثتا به لحاظ الجثت و الجنازه. اللهم ان هذه جثه، هذه جنازه. بل مع المعلومیت ایضا یجوز ذلک. مثلا میت مرد هست ولی کسی که نماز بخواند قصد میکنه این جثه، این جنازه، اللهم ان هذه، یعنی این جنازه. بله، ولو اتا بل مع المعلومیه ایضا یجوز. با معلومیت هم گفتم که جائز. می فرماید ولو اتا به زمائر علل خلاف جهلن او نسیانن لا به لحاظین المذکورین فظاهر عدم البطلان، عدم بطلان صلات. اگر زمائر را برخلاف بیارد، مذکر است مؤنث بیارد، مؤنث است مذکر، جهلن باشه یا نسیانن باشه، لو به لحاظ این مذکور هست، نه با اون دو لحاظ مذکوری که شخص و نقش بدن و جثه و جنازه باشه، به اون لحاظ نباشه، بلکه ضمائر رو برخلاف بیارد، نه با اون دو لحاظ. اونو خلاف میشه دیگه، مرد جنازه قصد میکنه مؤنث بر ضمائر رو برخلاف بیارد جهلن و نسیانن، یا نمیدوند مسئله را، و یا یعنی که نسیان کرده که نسیان هم بسیار فرض نادریه که کسی نماز بخونه. باید میدونه این مرد تشویش هم میره وقتی که نماز میخواد در حال نماز خوندن فراموش بکنه که مرد بود یا زن. فرض نادر امکانش هست. در این صورت هم سید میفرمید که ظاهر عدم بطلان صلات، این عدم بطلان صلات را سیدانا میفرمید، سیدانا استاد میفرمید، برای اینکه اشتباه در تطبیق، اشتباه در تطبیق اشکالی نداره، اشتباه در تطبیق مانع از صحت نیست که صحت باشه، ولی اصل مسئله اینه که ضمایر یه قرارداد در ادبیات، ولی او قرارداد که وحی منزل نیست، قرارداد ادبیات عربی که ان هاذهی بگه برای مؤنث، هاذا بگه برای در فارسی که ضمایر مذکر و مؤنث برای مفرد فرق، برای مفرد چند فرق نمیکنه، در عربی هم چه قراردادیه؟ وحی منزل که نیست. مشار الیه معلومه که همین جنازه یا همین میته، حالا قرارداد ادبیات رو رعایت نکنه غلط ادبی میگه در ادبیات عرب شما وارد نیستید، اما در اصل مسئله ایجاد اشکال نمیکنه از اساس. مسئله دوم، مسئله بعدی که مسئله شماره 6 می شود، سید طباطبایی یزدی می فرماید اذا شک فی التکبیرات بین الاقل و الاکثر، بنا علی الاقل، اگر یک مکلفی شک بکند که این تکبیری که الان گفت این تکبیر دوم بود یا تکبیر اول یا تکبیر سوم، بنابر اقل بذاره.
سوال هست و سوال داره.
بفرم.
آقای حجت و حسینی پرسیدن دلیل و معلومیت چیست؟ یکی این، یکی میکنه اگر شخص تغییر جنسیت داده باشه چی باید گفته بشه؟ بس. یا اگر در حوادث جمعی قرار باشه نماز بخونه، مثلا 10 تا 20 جنازه رو با هم نماز شه بخونه.
بله. زمائر جمع که زمیر جمع میاد، زمیر جمع مذکر میاد برای کل این
زن و مرد هست،
بله زن و مرد، یا برای کل این ابدان او معلومه. منظور از عدم معلومیت چی بود سؤال آقای حسینی؟
سؤالشون این بود که دلیل و معلومیت توی خود چیز مسئله اینه و جنازت بل معلومیت ایزن یا جوزو. آره. میگه دلیل این چیه؟
خب بل معلومیت، بل معلومیت یعنی دلیلشم براتون میگم. اول متن براتون میگم که توضیحش لازم داشتید یا نه. دلیلشم معلومه، رجله، ولی ضمیر و مؤنث میاره به اعتبار جثه، درسته؟ و یا اینکه زنه، زمین عمدن مذکر میاره به عنوان این نعش قصد میکنه، اشکالی نداره. دلیل یعنی عدم اشکال عبارت از اینه که یک اشاره لازم داریم، یک مشارون الی و یک رعایت قواعد عربی. اشاره و مشارون الی که معلومه قواعد عربی رعایت شده. میتی که رجل هست جسه دارد، به اعتبار جسهش مشارون الی قرار بگیرد که مشکل ندارد، و جسه هم که کلمه مؤنث ضمیر مؤنث بیاد مشکل ندارد. برای زن هم همینطوره، بدن داره، نعش داره، به اعتبار نعش ضمیر مذکر بیارید، معلوم اشاره و مشاره الی، بار آیت قواعد عربی کامله و اشکالی در کار نیست.
تغییر جنسیت چرا؟
در صورتی که تغییر جنسیت بدهد، حالت هرچند طبق ظاهر حال حالت فعلی رعایت بشود و احتیاطش اینه که بدن قصد بشود، بدن که قصد بشود دیگه شبهه باقی نمیماند. اذا شک فی تکبیرات بین الاقل و الاقصر، تکبیر سوم هست، در تکبیر رسیده، مثلا خودش الان مثال میزنه، بله شک بکند در یک تکبیر، تکبیر گفت شک کرد که این تکبیر الان تکبیر سومه یا دومه، بنابر عقل بذارن. چرا بنابر عقل؟ قوم معلومه بر اساس استصحاب دیگه، استصحاب میکنیم و استصحاب عدم انجام تکلیف، استصحاب عدم، استصحاب عدم تکبیر سوم است و ارکان هم درسته و خودش هم اثر شرعی دارد، نه اشکال مثبتی در کار است و نه اشکال عدم ازلی. میفهمید که نعم لو کان مشغولا به دعا بعد ثانیه او بعد ثالثه، اگر مشغول به دعا شده بود، شکی در خود تکبیر نبود، شکی در تکبیر هست ولی مشغول به دعا شده است، بعد از دوم یا بعد از سوم شک کرد در اتیان تکبیره اولی، در اول یعنی در دعای بعد از ثانیه، یا ثانیه تکبیر دوم در دعای دوم، در این صورت بنابر اتیان گذاشته بشود و این کانال احتیاط اولا، بنابر اتیان که گذاشته شود یعنی چه؟ و حکم بر اتیان هست بر چه اساس؟ حکم بر اتیان و حکم بر اتیان و بر صحت بر اساس قاعده تجاوز است. مشغول به دعا شده، شک میکند که الان این تکبیری که گفت مثلا مشغولن به دعا بعد از ثانیه، شک کرد در اتیان اولا، تکبیر دوم گفته شده، تکبیر دوم گفته شده، دعا مشغول شده، الان شک میکنه که تکبیر اول گفته یا نگفته، دیگه قاعده تجاوز از اون حدی که دعای او حدی که تکبیر اول بود، تکبیر اول تا کجا بود؟ تا دعای اول و تا حد تکبیر دوم، تا انتهاش میشد تکبیر دوم، الان تکبیر دوم گفته شده مشغول دعاست، از حد او تجاوز کرد، محدوده تکبیر اول تمام شد، محدوده که تمام شد قاعده تجاوز میاد دیگه، بر اساس قاعده تجاوز حمل بر صحت میشود و معنای قاعده تجاوز هم اینه که مکلف از حدود و از مورد عضو جزء مشکوک تجاوز کرده باشد به جزء بعدی وارد شده داخل شده باشد، اون موقع میشه حد وقت قاعده تجاوز. هرچند میفرماید که احتیاط و امکان الاحتیاط اولا، هرچند میفرماید که احتیاط بهتر هستش که احتیاط بشود. اولین احتیاط رو برای شما بگم که این احتیاط اولا به چه صورت است، بعدم رأی سیدان استاد رو. این احتیاطی که در نظر میگیرید یک مقدار مشکل دارد، ولی یه راه حلی داره برای خودش. مشکلی که دارد اینه که قاعده که صحت اعلام بکنه و مکلف برخلاف قاعده عمل کنه، قاعده که از اعتبار قطعی برخوردار هست، اون مخالفت قاعده احتیاط به حساب نمیاد، احتیاط در ترک اون احتیاطه. پس چطور میشد ول احتیاط اولا؟ سیدم فرمانده است احتیاط اولا، دیگه شرح نداره است احتیاط به چه صورت. در این صورت که ما فرض کردیم که اولویت برای احتیاط برای ما معلوم نشد، چون طبق قاعده عمل کرد، الان ول احتیاط اولا طبق قاعده عمل نکند، تکبیر دیگری رو هم بگد. اگر شک کرده است در تکبیر سوم که تکبیر دوم رو گفته یا نه، برگرد تکبیر دوم رو بگد، طبق قاعده اون تکبیر دوم گفته شد، طبق قاعده نماز ز 5 تا تکبیره 6 تا تکبیره در میاد، خلاف احتیاط. اینجا از اون موارد است که بهش بگیم احتیاط خلاف احتیاط. اما این نکته را که اگر دقت کنید، این فقط در صورت اولی میه، صورتی که شک در اون شک صورت اول باشه. کدوم شک؟ شک بکند که تکبیر اولی رو انجام داده یا نه. احتیاط اولا برگرده نماز از اول شروع میشد، خلاف قاعده نمیشد، این نماز خلاف قاعده نمیشد، اون نمازی که طبق قاعده بود اون کنار گذاشته میشد، این نماز از اول تکبیر اول میگدون. بله
آقای افشاگر پرسیدن آیا بنا به اتیان در حالت ثانیه بر اساس قاعده تجاوز متوقف بعد از کل تکبیر نیست و تکبیر بدون ملاحظه دعا خاص باشد؟ در این صورت قاعده تجاوز دچار اشکال نمی شود؟
ظاهرا اینم شما باز مطالعه دارید و الان میگیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 253 میفرماید که قاعده تجاوز اینجا مشکل دارد. چرا مشکل دارد؟ برای اینکه در قاعده تجاوز محل جزء شرعاً باید معین باشد. از اون محلی که شرع معین کرده به محل دیگری اگر مکلف برسد و مشغول اون جزء بعدی بشود، قاعده تجاوز. مثل رکوع که برود به سجود. و اما اگر محل شرعاً معین نباشد، شرع محل رو معین نکرده باشد، از اون محل به محل دیگری برود که اون محل ها جایز نه تعیین شرعی، اونگهی قاعده تجاوز زمینه ندارد. چرا؟ چون قاعده تجاوز، تجاوز از محل مقرر شرعاً، و وارد شدن در محل بعدیه که اون هم مقرر شرعی باشد. در قاعده در نماز میت این دعاهایی که گفته می شود، مثلا در مثال بعد از تکبیر دوم صلوات، سیدنا می فرماید که صلوات رو در تکبیر اول هم بشه گفت، محل مقرر خاصی ندارد که از اون محل معین شرعی تجاوز به عمل آمده باشد و به حل معین دیگر شرعی وارد شده باشد، اونجا جای قاعده تجاوز. اینجا نخیر، چون محل دعا شرعن و معین نیست، لذا قاعده تجاوز به اشکال برمیخورد. لذا میفرماید در این صورت احتیاط لا یترک. بله، خب احتیاط لا یترک که خوبه، درسته که احتیاط لا یترک، لا یترک، ما هم میگیم احتیاط لا یترک، لا یترک، بسیار خوب. مسئله شماره 7، شماره 7، سید می فرماید یجوز که یجوز ان یقرأ الادعیت فی الکتاب خصوصا اذا لم یکن حافظا لها. کسی که دعا می خواند، دعای بین تکبیرات، می بینید متاسفانه بعضی از اهل علم یا طلاب یک مسائلی که محل ابتلا است توجه نکردن، خوندن عقد نکاح درست وارد نیستن، نماز میت رو وارد نیستن بعضی هاشون، و بعضی هاشون که نماز میت میخونن فوراً به مفاتیح رو میارن دعاها رو از رو مفاتیح بخونن در نماز میت.
موبایل جدیدن با موبایل آجا موبایل مفاتیح تو موبایل از رو موبایل میخونن.
آره از رو موبایل مفاتیح هم آقای نعیمی میگه که مفاتیح هم نیازی نیست، از رو موبایل میخوانم، اشکالی ندارد، هم تا حسنی ندارد، ولی اشکالی ندارد، در صورتی که سید طباطبایی یزدی میفرماید که قرائت دعا در کتاب یعنی از رو نوشته مفاتیح باشد، موبایل باشد، اشکالی ندارد، مخصوصا اگر فرد حافظ نیست، حافظ نیست یعنی دعا رو حفظ نداره، از روی نوشته بخواند، چون شرط نشده است که دعا باید از حفظ خوانده بشه، شرط نشد، اما بلا شبهت از حفظ خوندن حسنی دارد، نیازی به چیزی زائدینی نداشته باشد و حالت قیام کاملا محفوظ بماند، در حالت قیام درست درست دستها هم باید همینطور در کنار بدن مسترسل باشد و یا در دعاها قنوت درست دستها در کنار هم گذاشته شود، نه اینکه یک دست به دعا یک دست به کتاب، که حسن حفظ شیء معلوم نیست، اما اگر کسی حفظ نباشد از رو نوشته بخواند مشکلی ندارد. فصل فی شرائط صلاة المیت و هی امور الاول ایوب المیت مستلقیان،
آقای حجت و حسینی سوال کردن که تکبیرات خمس طبق نصوص به ترتیب است و هر جزء شرعاً ثبت شده، اشکال سید الخویی چطور وارد است؟
بله، سوال خوبی است. تکبیرات که 5 تا هست معلومه، ولی در تکبیری اگر باشد که سید طباطبایی هم اون نکته رو در نظر شریف گویا داره، در خود تکبیر باشد که شک بکند، بر میگرد به عقل. در خود تکبیر اگر بود، در خود تکبیر اگر بود که این تکبیر دوم یا اوله، حمله بر عقل میکنه، میگه تکبیر اول، استصحاب میکنه خود تکبیر. اما چه گفت سید؟ فرمود که اگه مشغول دعا شده باشد، مشغول دعا شده باشد، گویا از محل گذشته. تکبیر با تکبیر دیگر از محل نگذشته. تکبیر اگر با ضمیمه دعا باشد، از محل گذر صورت گرفته است. بعد از گذر از محل، زمینه برای قاعده تجاوز. این اصل قضیه است، چون دعایی که بعد دست تکبیر دوم بیاد و مکلف مشغول اون دعا بشود، از محل تکبیر اولی بیرون آمده، که اون کاملا شرح دادن دیگه، در اونجا جای سوال نبود. اونی که خوب اگر در ذهنتان سپرده باشید، اشکال سیدن روشنه، شاید توجه فرموده باشید. اینی که خوب فهمیدید تکرار شد، اول شد از این واضح تر گفت. سید اشکالش اینه که در قاعده تجاوز شرط اصلی اینه که مکلف از محل معین شرعی یک جزء تجاوز کرده باشد و گذشته باشد و داخل محل معین شرعی جزء بعدی شده باشد. اینه. و
سیستم قطع شد، اگه میشه یک تکرار بفهم.
از کجا قطع شد؟
از خود مرکز و هم ریخت دوباره دوستان نشنیدن.
خب بسیار بخشت. تا سؤال آقای حسینی شنیده
همون؟ نه، کامل نشد
سؤالش. نه کامل نشد،
جوابش که میفهمید قطع شد است.
بسیار خوب. آقای نعیمی میگه که قسمت قد شده و تکرار کن. سوال اینه، بحث اینه که قاعده تجاوز جایی جاری میشود که مکلف از محل یک جزء از اجزای عبادت عبور کرده باشد و وارد و داخل محل جزء دیگر شده باشد، مثل رکوع و سجود، و این محلها هم باید شرعاً تعیین شده باشد که این محله. اما ممکنه محل زمانی باشه یا محل قولی باشد، قرائت و ذکر یا تشهد و سلام، نقولیه. از یک محل به محل شرعی دیگه اگر رفته باشی، محل دیگر است. مثلا تشهد رسیده ایم، در تشهد شک بکنیم که سجده، ذکر سجده گفته شد یا نشد، تجاوز از محل است، قاعده تجاوز جاری می شد. و در سجده رسیده شک میکنیم که رکوع درست بود یا نبود، شک قاعده تجاوز جاری می شود. محل شرعی فرق نمی کند، محل از حیث لفظ محل باشد یا از حیث عمل، مثل سجده و رکوع یا مثل تشهد و ذکر و قرائت و ذکر. شک میکنیم دست که سوره توحید خواندیم یا نه، ولی مشغول ذکر هستی، مشغول کذالک الله ربی الله اکبر هستی. خواهی این یا قرائت فاتحه رو شک میکنیم، الان سوره میخوانیم، خب این محل گذشته دیگه، سوره میخوانیم وارد محل دیگری شدیم که سوره بعد از فاتحه هست. این قاعده تجاوز. سیدنا الاستاد اشکال میکند که قاعده تجاوز که اینجوریه، در نماز میت محلها برای دعا قطعی تعیین نشده، که فقط بعد از تکبیر دوم صلوات باشه. میشه صلوات رو در تکبیر اول گفت، چون محل قطعی تعیین نشده است، لذا تجاوز از یک محل معین شرعی به محل معین شرعی دیگر اینجا زمینه ندارد. این تجاوز که زمینه نداشت، قاعده تجاوز جاری نمی شود و احوت لا یترک. این فرمایش ایشان. اما شرایط صلات میت، فصل بعدی، فی شرایط صلات المیت و هی امور. الاول ایود المیت مستلقیا. شرط اول اینه که میت در حال نماز مستلقی گذاشته شود، یعنی پشتش، قسمت پشت بدنش پشت سر کاملا رو زمین باشد، صورت و جلو بدن رو به آسمان باشد، با پشت قرار داده شود، مثل کسی که با پشت خودش میخوابد و دراز میکشد، اینجوری قرار داده باشد. این معنی مستلقیه. دلیل بر این مطلب که مستلقی باشد، و شرط دومش هم اینه که الثانی ان یکون رأسه الى یمین المسلی و رجله الى یساره. و شرط دوم اینه که میت سرش مصلی که نماز بخواند، مصادر روبرو یا در برابر سر میت بیستد، به عبارت دیگر مصلی که به نماز میستد سر میت به طرف سمت راست مصلی باشد و پای میت به طرف چپ مصلی و نمازخوان باشد، کسی که نماز میت میخواند. خب این دو شرط دلیلش چه باشد؟ مضافاً بر سیره متشرعه و مضافاً بر وضعیت طبیعی و مضافاً بر قدر متیقن از وضع میت و ایستادن مصلی در برابر میت، که حدوداً در محاذی و مستقیم با قسمت قلب میت بیستد یا شانه میت، کسی که نماز میت میخونه، این مضافاً بر سیره و حتی اجماع و رعایت وضعیت طبیعی، اینها کافیه برای این حکم که در نتیجه میشد قدر متیقن. تا اینجا کافی بود. مضافاً بر این سیدنا الاستاد همون منبع بالا که گفتم صفحه 254 میفرماید که دلیلی از نصوص نسبت به این دو شرط در اختیار داریم. میفرماید که دلیل بر اشتراط میت مستلقیان و رأس میت به طرف سمت راست مصلی و پاش طرف سمت چپ، دلیل بر اشتراط وضع میت با این دو تا خصوصیت، یعنی اشتراط این دو تا خصوصیت برای میت در حال نماز، دلیل بر این اشتراط موثقه عمار هست. کتاب وسائل جلد 2 باب 19 از ابواب صلات جنازه، حدیث شماره 1. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه سئل عمن صلی علیه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع راسه. سؤال شد که یک نماز خونده شد، ولی بعد از که نماز خونده شد دید که میت مقلوبه، برعکس گذاشته شده، پاش به طرف سمت راست نمازگزار و سرش به طرف سمت چپ نمازگزار، حکمش چیه؟ امام فرمود که قال یسوی و تعاد صلاتو علیه، باید درست بشود، سر به طرف سمت راست، پا به طرف سمت چپ و نماز اعاده بشه. و این کان قد حمل ما لم یدفن فان دفن تمام. تا اینجا محل استشهاد ما بود که یسوی و تعاد و سادر. از این قسمت از روایت به طور صریح استفاده شد که سر میت به طرف راست و پای میت به طرف سمت چپ باشه، این که تمام شد. اما مستلقی از کجا فهمیده میشد؟ سیدنا میفرمایید که دلالت روایت بر اعتبار میت مستلقیان به این جهت است که وضع متعارف این است که باید همینطور گذاشته بشود، یعنی در صورتی که سر طرف سمت راست بود، پا به طرف سمت چپ بود، با وضعیت طبیعی که گذاشته شود میت، یعنی پشتش به زمین باشد. از همین روایت با با زمینه یک نکته طبیعی هر دو مطلب استفاده می شود و دلالت این موثقه کافی است برای اعتبار این دو تا شرط. اما مدرک اعتبار به طور کل قبلا اشاره شد که انشاءالله کافی باشد. بقیه شروط انشاءالله فردای درسی برای سلامتی آیان را صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد.